دل انشالله که زندگیتون پر از آرامش و صلح و صفا و صمیمیت باشه. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 10 صبح رسیدیم. برنامه بعدی رو دعوت میکنم بشنوید با عنوان گفتگوی ویژه.
گفتگوی ویژه
سلام و وقت بخیر دارم، خوش آمد میگم به واسطه همراهیتون با گفتگوی دیگر از گفتگوهای ویژه خبری. در گفتگوی ویژه خبری خواهیم راجع به طوفان الاقصی درست 7 ماه پس از انجام این عملیات صحبت کنیم، همزمان با آخرین تحولات غزه و محور مقاومت در فلسطین. اخبار حکایت از فشار آمریکا برای توافق آتش بس موقت داره، موضوعی که جنبش حماس هم این موضوع رو رد نکرده. همطوری که اشاره کردیم درست 7 ماه از عملیات طوفان الاقصی گذشته و ما می‌خوایم بپردازیم به تأثیرات میدانی و راهبردی این عملیات. میزبانی جناب آقای دکتر حسین جابری انصاری، دیپلمات و کارشناس ارشد غرب آسیا رو عهده‌دار هستیم. آقای دکتر جابری انصاری از قدیمی‌ترین دیپلمات‌های کشورمون در حوزه فلسطین هستند، سال‌ها در معاونت عربی آفریقایی وزارت امور خارجه حضور داشتند و فعالیت کردند و بعد از انجام عملیات طوفان الاقصی در گفتگوها، مناظره ها و سخنرانی های مختلفی با این موضوع شرکت داشتند. اخیراً هم کتاب تورنج و زیتون ایشون با موضوع طوفان الاقصی پیامدها و تبعات منتشر شده. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله، خوشحالم که در خدمت شما هستم، امیدوارم مباحثی که خواهیم داشت مفید باشه.
طوفان الاقصی درست 7 ماه بعد از انجام این عملیات، چه مناسباتی در منطقه غرب آسیا در موضوع فلسطین تغییر پیدا کرده؟
همونطوری که اشاره کردید دقیقا امروز ما که صحبت میکنیم 7 ماه از طوفان الاقصی گذشته. یک نگاه سریع اگر داشته باشیم به روند تحولات، به نظر میرسه در طوفان الاقصی اتفاق بزرگی که افتاد این بود که منظومه بازدارندگی اسرائیل دچار بحران و فرسودگی و در واقع فروپاشی جدی شد. خب اسرائیلی ها شروع کردن تلاش های گسترده ای رو برای اینکه این منظومه بازدارندگی رو دوباره احیا بکنن، چون بازدارندگی کارکرد اساسیش این هست که جرأت به طرف های مقابل، رقبا و دشمنان نمیده برای اینکه اقدام دست به اقدام نظامی بزنن. اصلا مفهوم بازدارندگی این هست. خب وقتی فلسطینی ها جرأت پیدا کردن و جسارت پیدا کردن در بزرگترین زندان روباز جهان یعنی غزه، تدارک چنین عملیات بزرگی رو ببینن و چنین اقدامی رو در اراضی اشغالی 1948 خارج از نوار غزه علیه اسرائیل انجام بدن، این همون گونه که نام عملیات هم بود در حکم یک طوفان بود در وضعیت اسرائیل. عملا کل منظومه بازدارندگی اسرائیل رو هم به معنای معنویش و روانیش و هم به معنای مادی و فیزیکیش دچار چالش اساسی کرد. اسرائیلی ها 7 ماه هست تقریبا تلاش میکنن برای اینکه این منظومه رو احیا بکنن و دوباره همه اون کاری که در حقیقت دچار فروپاشی شده رو بتونن به نحوی ایجاد بکنن. خب باید ارزیابی بکنیم ببینیم چقدر موفق بودند و با چه وضعیت جدیدی مواجه هستند. اگر یک ارزیابی سریع انجام بدیم میبینیم که اسرائیل به رغم اینکه در این نزدیک به 7 ماه تقریبا به تعبیر عامیانه ایرانی خاک غزه رو به توبره کشیده، یعنی جنایتی نیست که در غزه انجام نداده باشه، اما به لحاظ استراتژیک و راهبردی نتیجه ای رو که به دنبالش بوده نه در نتیجه جزئیش که آزادی به اصطلاح اسرای اسرائیلی در غزه توسط مقاومت بوده، چون این اتفاق افتاده 2 ماه هست که دارن مذاکره میکنن برای اینکه با حماس و با مقاومت در غزه برای اینکه اینها رو آزاد بکنن. بنابراین این یک جزء در واقع از اهداف به هیچ وجه محقق نشده. جزء دیگرش کلانتر این بوده که وضعیت غزه رو کلن تغییر بدن و مقاومت و حماس رو از بین ببرن. باز این هم اتفاق نیفتاده. دارن با حماس مذاکره میکنن و فشار میارن برای اینکه توافق با حماس انجام بدن. بنابراین نتیجه جنگی عملا تقریبا به لحاظ راهبردی صفر است، اگرچه شاید نزدیک به 40,000 نفر فلسطینی رو کشتن، بخش مهمی از خانه های فلسطینی ها رو ویران کردن، اما به لحاظ استراتژیک تغییر نتونستن ایجاد بکنن. آیا این فقط همینه؟ نه، جز این نگاه بکنیم، در منطقه اسرائیل قبل از هفته اکتبر به دنبال عادی سازی بود و عادی سازی در مراحل نهایی خودش بود. در پروژه عادی سازی اسرائیل پیشران منطقه میشد و میشه مطابق برنامه ریزی که هست، مفهوم خاورمیانه جدید آمریکایی و اسرائیلی، یعنی خاورمیانه ای که نیروی محرکه اساسیش و پیشرانش اسرائیل و کشورهای عربی و اسلامی در واقع دنبال رو به این نیروی مرکزی هستند. خب این پروژه درسته که از بین نرفته و همچنان داره دنبال میشه، چون استراتژی های جهانی طبیعیه که با یک عملیات تغییر نمیکنه، از بین نمیره، اما با شوک شدید مواجه شده، با بحران مواجه شده، با شرایط جدید مواجه شده. تمام عملیات تصویرسازی از اسرائیل به ویژه از هنگام روند صلح مادرید و اسلو که یک عملیات تجمیلی و زیباسازی برای اسرائیل انجام شده بود در سراسر جهان، از بین رفته. افکار عمومی جهانی، افکار عمومی در غرب، افکار عمومی در خود ایالات متحده آمریکا، بزرگترین قدرت جهانی پشتیبان اسرائیل که بدون اون اسرائیل قادر به ادامه حیات نیست. شما همین روزها وضعیت دانشجویی، فضای دانشجویی و دانشجویان و فضای اجتماعی آمریکا رو می‌بینید که به یک عنصر فشار اساسی به دولت آمریکا تبدیل شده و همین منجر به تلاش آمریکایی‌ها برای رسوندن هرچه سریع‌تر فرمول آتش‌بس و توافق آتش‌بس با اعمال فشار درجه‌ای به اسرائیلی‌ها و تیم حاکم در اسرائیل و بیشتر به سمت حماس برای اینکه این توافق حاصل بشه هستیم. در مجموع به نظر میرسه یک نتیجه بزرگ راهبردی دیگر هفته اکتبر هم این هست که قبل از هفته اکتبر مسئله فلسطین فراموش شده بود، مسئله فلسطین تبدیل شد مسئله یک جهانی. قبل از هفته اکتبر همونطوری که گفتم در ذیل پروژه عادی سازی اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها فکر می‌کردن نیروی پیشرانی هستن که ایران، مقاومت فلسطین و همه رو دارن در حاشیه قرار میدن. اتفاقی که افتاده بعد از هفته اکتبر این هست که ایران و مجموعه مقاومت جزء جدایی ناپذیر از نیروهای زنده، فعال و مؤثر در منطقه هستند و به هیچ وجه قابلیت حذف ندارند. مجموعه قدرت‌های جهانی، شرایط بین‌المللی و شرایط منطقه‌ای این رو به عنوان یک واقعیت پذیرفته.
در گفتگوی ویژه خبری میزبانی جامعه دکتر حسین جابری انصاری، دیپلمات و کارشناس ارشد غرب آسیا رو عهده‌دار هستیم و داریم راجع به طوفان الاقصا بعد از 7 ماه پس از این انجام این عملیات صحبت میکنیم. آقای دکتر، اشاره کردید به اینکه رژیم صهیونیستی در طول این 7 ماه هر اقدامی رو کرد که اون حیثیت برباد رفته خودش رو در زمینه نظامی، امنیتی و دفاعی برگردونه و موفق نشد. برگردیم به نکته بازدارندگی، آیا هر که انجام داد توانست این بازدارندگی رو احیا کنه؟
شاید به شکل جزئی به معنای موازنه وحشت، یعنی آنچنان هزینه ها رو بالا بردن که طرف مقابل رو به بازاندیشی واداره برای اینکه در آینده اگر بخواد اقدام بکنه یک سطحی از مفهوم بازدارندگی ایجاد شده باشه. اگر بخوایم در واقع موضوعی با مسئله برخورد بکنیم، یک سطح خفیفی از مفهوم بازدارندگی شاید اتفاق افتاده باشه از طریق کشتار گسترده و تخریب گسترده. ولی آیا اراده مقاومت از بین رفته؟ نخیر، مقاومت ایستاده با اراده کامل خودش هنوز هست و طرف مقابل مجبور هست با همین مقاومت مذاکره بکنه برای اینکه اهداف جزئی جنگ رو محقق بکنه، آزادی اسراش، نه اهداف کلانترش که تحمیل در واقع فرمول جدید به شرایط فلسطینی بود. بنابراین پاسخ در واقع روشن به پرسش شما این هست که با همه هزینه های بزرگی که در سطح بین المللی و منطقه‌ای کرده، منطقه خاورمیانه غرب آسیا به لحاظ توده ها، درسته که توده های مردم مؤثر نیستن مستقیم در وضعیت حکومت های خودشون به دلیل انفصالی، جدایی که بین دولت ها و ملت ها با کمال تأسف در منطقه عربی وجود داره، اما این به این معنا نیست که اینها گم میشه. تمام تحلیلگران بین المللی میگن ملت‌های منطقه آتشفشان خشم هستند و این کینه و نفرتی که داره متراکم در این چند ماه جمع میشه دیر یا زود خودش رو نشون خواهد داد، همان گونه که در سال 2011 در یه سطحی خودش رو در قالب بهار عرب یا جنبش بیداری در مجموعه منطقه نشون داد و کل منطقه رو با خیزش و با جوشش و با حرکت ایجاد کرد. دیر یا زود تراکمات جنگ غزه در بستر عمومی منطقه‌ای خودشونشون خواهد داد. این یک سطح موضوع هست. در سطح بین‌المللی شکاف عمیقی بین اسرائیل و مجموعه جهانی ایجاد کرد. فضای اسرائیل و کل تصویرسازی‌های اسرائیل و اون زیباسازی رو که اشاره کردم برای اسرائیل در طول چند دهه انجام شده بود، در حقیقت از بین برد و اسرائیلی‌ها دوباره باید در حقیقت از صفر بلکه 100 درجه زیر صفر شروع بکنن برای اینکه بستر بین المللی و فضای افکار عمومی بین المللی رو برای خودشون درست بکنن. درسته که در غرب مستقیم از افکار عمومی تأثیر پذیرفته نمیشه و کانونهای قدرت در واقع تعیین کننده اساسی سیاست ها هستند، اما فضای غرب به هر حال چه بخواد و چه نخواد درجاتی از فضای افکار عمومی متأثر هست، نمیتونه افکار عمومی رو کلن در نظر نگیره. روندی که در افکار عمومی غرب و در خود ایالات متحده آمریکا، جایی که نزدیکترین رابطه ارگانیک رو با اسرائیل داره و بالاترین حمایت رو از اسرائیل میکنه، و اگر حمایت آمریکا نبود در همین جنگ هفت ماه اسرائیل مدتها قبل فرو پاشیده بود در اثر همین جنگ و اتفاقاتی که افتاد، این فضای عمومی که فضای دانشجویی داره نشون میده نشان دهنده مثل همه جهان متوسط فضای عمومی اجتماعی افکار عمومی هست. بنابراین به لحاظ افکار عمومی هم یک باخت گسترده ای رو اسرائیلی ها دارن.
مجموعاً در همین ناظر بر همین مبحث و نکته‌ای که اشاره میکنید، ما بعد از طوفان الاقصی در بسیاری از کشورها، در بسیاری از در واقع مناطق ایالت های خود آمریکا دیدیم که مردم تظاهرات های گسترده ای رو در حمایت از فلسطین، آرمان های مردم غزه انجام دادن، مناطقی که قبلا اصلا مردم در چنین تظاهرات های شرکت نمی کردن، ناظر بر همین بیداری افکار عمومی جهانی به واسطه عملیات طوفان الاقصی.
این واقعا یه تحول اساسی هست. عرض می کنم بلا فاصله در سیاست ها منعکس نخواهد شد، چون کانون های قدرت در ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی اجازه نمیدن کانون های قدرت و منافع که در همتنیدگی با اسرائیل دارن و با موجودیت اسرائیل و تداوم اسرائیل، اما در واقع میان مدت به سمت بلند مدت بی تردید این فضای عمومی که اتفاق افتاده درجاتی در سیاست ها موثر خواهد بود، کما اینکه در کوتاه مدت هم حتی درسته که مستقیم منعکس نمیشه، اما همین فشار شدید بایدن، آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا و دولت آمریکا برای اینکه آتش بس رو به نتیجه برسونه، بخش مهمش نتیجه این فضای عمومی هست. آمریکا داره میره به سمت انتخابات، بایدن یک انتخابات سختی رو در پیش داره و حزب دموکرات، و در این فضای عمومی مردمی که ایجاد شده طبیعی هست که رقابت بسیار سخت‌تر خواهد بود. بنابراین حتی در کوتاه مدت هم درجه این فضا منعکس شده. اجمالا میخوام عرض بکنم که مفهوم بازدارندگی فقط به معنای توازن وحشت یک درجه خفیفی شاید ایجاد شده باشه، اما کل منظومه بازدارندگی فروپاشیده اسرائیل نه تنها ترمیم نشده بلکه چاله های عمیق‌تری هم درش ایجاد شده، به اضافه اینکه اسرائیلی ها هزینه های بسیار بزرگی رو در مقیاس میان مدت و دراز مدت به لحاظ فضای عمومی در منطقه غرب آسیا و در کل جهان پرداخت کردن. بستر بسیار بزرگی برای رویارویی با اسرائیل، دولت نجات پرست اسرائیل و سیاست های نجات پرستانه اسرائیل و موجودیت مبتنی بر نجات پرستی اسرائیل در کل جهان ایجاد شده و سیاستمداران هم چاره ای ندارن که به یه درجاتی از اون تأثیر بپذیرن. یه مثال بزنیم در منطقه خودمون، خب دولت ترکیه همسایه ما دولت مهمی هست در این منطقه، سیاست هایی رو در دوران جنگ غزه دنبال کرد، مواضع اعلامی داشت اما در عمل نه رابطش رو با اسرائیل قطع کرد به لحاظ سیاسی، نه حتی به لحاظ بازرگانی و تجاری قطع کرد. انتخابات اخیر در ترکیه نشون دهنده تأثیر افکار عمومی هست. بخش مهمی از نتایج شکست حزب حاکم در انتخابات اخیر نتیجه این بود که هسته مرکزی پایگاه اجتماعی حزب عدالت و توسعه و شخص آقای اردوغان که جریان اسلامی هست و بستر اسلامی در ترکیه هست، از موضع دولت ترکیه در جنگ غزه به هیچ وجه رضایت نداشت، و وقتی روز انتخابات نتایج اعلام شد بلافاصله دولت اعلام کرد که ما در واقع تبعیت خواهیم کرد، آسیب شناسی خواهیم کرد، از این شکست درس خواهیم گرفت، و یکی از درس‌ها این بود که به هر حال مجبور شد دولت ترکیه که اعلام قطع روابط بازرگانی و تجاری خودش رو با اسرائیل بکنه، به حال تعلیق، حالا به تعبیر دقیق‌تر قطع نیست، تعلیق موقت است، تا هنگامی که در واقع جنایات اسرائیل در غزه ادامه داره اونگونه که ترکیه اعلام کرده. این یکی از نمودهای این هست. هر جای جهان که افکار عمومی مؤثر هست در سیاست‌های دولت‌ها از جمله ترکیه، افکار عمومی حتی در کوتاه مدت خودش رو نشون میده. در جاهایی هم که دولت‌ها منفصل هستن از ملت‌های خودشون با کمال تأسف مثل بخش مهمی از منطقه عربی، در میان مدت و دراز مدت خودش رو نشون خواهد داد. این صدایی هست که به زودی بلند خواهد شد.
آقای دکتر جابری انصاری، اشاره کردید به انتخابات آمریکا، فشار دولت بایدن در موضوع آتش‌بس و همچنین موارد دیگر، میخوام مفصل راجع به این موضوع صحبت کنم، اما قبل از اون یه اشاره هایی داشتید بر تغییر افکار عمومی جهان و تأثیر اون در موضوع فلسطین، همراهی حتی جنبش دانشجویی در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا و سراسر جهان در این موضوع، بیشتر راجبش صحبت کنیم که در بعد از عملیات هفته اکتبر یا 15 مهر در موضوع فلسطین، حالا در منطقه غرب آسیا چه معادلات جدیدی شکل گرفت که قبلا نبود یا در حال شکل گرفتن بود و به واسطه طوفان الاقصا تقویت بیشتری پیدا کرد؟
تمام تحولاتی که داریم ازش حرف میزنیم، از جمله افکار عمومی که روش مانور میدیم و بحث میکنیم، نتیجه اقدام روی زمین هست. اگر در روی زمین اتفاق واقعی نباشه، یعنی واقعیتی که قابل ذکر و تأثیرگذار هست وجود نداشته باشه، هیچ یک از اون تبعات و پیامدها در پی نخواهد بود. افکار عمومی خود به خود شکل نمیگیره. یک گروهی، یک مجموعه، یک ملتی، یک فئه قلیله‌ای به تعبیر قرآنی در بزرگترین زندان روباز جهان اراده میکنه، جسارت میبرزه، طراحی میکنه، برنامه ریزی میکنه و اقدام میکنه در شرایطی که به ظاهر هیچ امیدی نیست. اسرائیلی ها حاکم هستن، فلسطین رو اشغال کردن، قدرت های بین المللی از اونها حمایت میکنن، در منطقه با کمال تأسف دولت ها دنبال این هستن که روابطشون رو عادی سازی بکنن با اسرائیل. و نتانیاهو قبل از 7 اکتبر در سازمان ملل جسورانه در برابر دوربین های زنده جهان اعلام میکنه که مسئله فلسطین خاتمه پیدا کرده، ما داریم با دولت های عربی عادی سازی میکنیم و فلسطینی ها هم معناش این هست که چاره ای ندارن جز این تسلیم بشن. خب فلسطینی ها آمدن، مقاومت فلسطین با این عملیات جسورانه و بزرگ یک تغییر اساسی ایجاد کرد. تمام این روندهایی که در حال ایجاد بود در واقع از بین برد. مسئله تمام شده فلسطین رو دوباره به یک مسئله کاملا زنده و در دستور کار اول جهانی قرار داد. روند صلح که کلا خاتمه پیدا کرده بود، شما نگاه بکنید، خب پروژه جمهوری اسلامی ایران نه دو دولته و نه این داستان هایی که گفته میشه، اما همین داستان ها 20 سال بود که کلا فراموش شده بود از سوی قدرت های جهانی، اونهایی که بحث دو دولت رو مطرح میکنن این روزها دوباره در اثر 7 اکتبر اعلام میکنن، و الا 20 سال بود که اونهایی که خود رو بانی صلح میدونستن به طور کلی پروژه خودشون رو که ادعا میکردن پروژه دو دولت است کنار گذاشته بودن. روند عادی سازی عرض کردم با جدیت داشت پیش میرفت، روندی که اعلام میشد صراحتا در ادبیات منطقه‌ای و بین المللی از سوی اسرائیلی ها و آمریکایی ها که ایران در سکنج قرار گرفته، در زاویه قرار گرفته و روندهای جدیدی داره خلق میشه که ایران و مجموعه های نزدیک به ایران، مجموعه مقاومت، تأثیری در صحنه ندارن. 7 اکتبر نشون داد که ملت های منطقه قدرت دارن و امکان تأثیرگذاری دارن. 7 اکتبر نشون داد که همه پخت و پز و تدارکات و روندهایی که به شکل جعلی و ساختگی داره درست میشه در برابر طوفان حرکت ملت های منطقه و به ویژه ملت مقاوم فلسطین در به لرزش در میاد و در واقع خالق روندهای جدیدی میشه. روند جدید این هست: قدرت تأثیرگذار مردم، قدرت تأثیرگذار مقاومت در فلسطین، قدرت تأثیرگذار مجموعه مقاومت به جمهوری اسلامی ایران به عنوان پشتیبان مقاومت در منطقه خودش نشون داد، و اینکه کل روندهای خلق شده در توافق بین دولت‌ها از جمله پروژه عادی سازی با تب و لرز در واقع و با تنش همراه است، برای اینکه اراده ملت‌ها اراده دیگری هست. تا حقوق ملت فلسطین تأمین نشه و سرزمین این ملت تحت اشغال باشه و پروژه صهیونیستی مبتنی بر نجات پرستی و نفی حقوق بدیهی و طبیعی این ملت ادامه داشته باشه، این منطقه آرام نخواهد شد، مقاومت ادامه خواهد داشت و اسرائیل و قدرت‌های جهانی باید این واقعیت‌های جدید رو به رسمیت بشناسند.
آقای جابری انصاری، راجع به موارد کلیدی توافقنامه صحبت کنیم و همچنین فشار آمریکا، توافق با گروه‌های مقاومت فلسطینی حماس که در ابتدای طوفان الاقصا رژیم صهیونیستی جزء اهداف اولیه‌اش نابود کردن و پاک کردن حماس بود.
همینطوری که اشاره کردید 7 ماه جنگیدن و اهداف جنگ اعلام شده ابتدای جنگ، یک جزء هدف جزئیش اشاره کردیم بحث آزادی اسرا بود، اما هدف بزرگتر نابودی حماس بود اون گونه که اسرائیلی ها اعلام کردن، و هدف بزرگتر تغییر معادله اساسی در غزه بود. این اهداف اعلامی جنگ از سوی اسرائیلی ها هست. خب الان دقیقاً 7 ماه بعد از طوفان الاقصا با شدت و حدت در حال مذاکره هستن و همه فشار آمریکایی ها و واسطه ها روی این هست که با جنبش حماس و مجموعه مقاومت در غزه توافق در ارتباط با آزادی اسرا صورت بگیره. آیا از این کوتاه‌تر میشه شکست اسرائیل رو در اهداف استراتژیکش در جنگ بیان کرد؟ جنگی رو شروع کردن، 7 ماه غزه رو ویران کردن و کشتار کردن و تمام پرستیج جهانی رو که به دروغ برای اسرائیل، آمریکایی‌ها و همه قدرت‌های جهانی ساخته بودند و کل کار دستگاه دیپلماسی عمومی اسرائیل بر باد رفت و روندهای جدیدی ایجاد شد که اشاره کردیم در مباحث قبلی کارکرد کاملا منفی علیه اسرائیل خواهد داشت در هم کوتاه مدت و هم میان مدت و هم دراز مدت، و دوباره برگشتن دارن با حماس مذاکره میکنن برای اینکه همون اسرا رو که هدف جزئی اولیه جنگ بود محقق بکنن. خب حدود 2 ماه هست که برای این توافق، یا بیش از 2 ماه حتی، در حال چانه‌زنی و آمد و رفت و هیئت‌ها میان و میرن و فشارهای مختلفی از سوی میانجی‌ها و از سوی قدرت‌ها به ویژه آمریکایی‌ها داره آورده میشه. آخرین حرف آمریکایی‌ها هم در روزهای اخیر این هست که یک پیشنهاد سخاوتمندانه‌ای به جنبش حماس داده شده و همه منتظرن که حماس پاسخ بده. خب اولا همه رجوع میکنن به کسی که بنا بود از بین بره و حذف بشه. بنابراین هنوز مرجعی که روی زمین در غزه هست و باهاش مذاکره صورت میگیره حماس هست. 2، معادله چیه؟ دعوا سر چی هست؟ چرا 2 ماه طول کشیده؟ برای اینکه اسرائیلی ها وقتی سرشون به سنگ خورد، سنگ واقعیت که از ابتدا هم قابل پیش بینی بود، من همون اوایل جنگ گفتم اسرائیلی ها تا وقتی از هوا بمباران میکنن دست برتر دارن، اما به محض اینکه روی زمین وارد شدن، گرد و خاک واقعیت به تن اونها مالده خواهد شد و با واقعیت‌های روی زمین مواجه خواهند شد. بعد از چند ماه رسیدن، در واقع این معادله خودش رو نشون داد. 2 ماه هست دارن تلاش میکنن توافق بکنن، منتها مطابق معمول اسرائیلی‌ها میخوان برخلاف نتیجه واقعی روی زمین در جنگ به اهدافی برسن که شدنی نیست. اون چه در واقع در فرمول توافق منعکس خواهد شد واقعیت روی زمین هست. اگر وضعیت حماس و مقاومت خوب نبود در غزه و قدرت مقاومت و ایستایی نداشتن، چرا 2 ماه تونستن در برابر همه فشارها مقاومت بکنن و شروط اسرائیلی و فرمولهای اسرائیلی و آمریکایی رو نپذیرن؟ فرمولی که اونها دنبالش هستن این هست که فقط اسرای خودش رو آزاد بکنن و به این طریق در واقع قفل ایجاد شده برای اسرائیل و بنبست ایجاد شده برای اسرائیل به لحاظ جنگی رو بکشاین. یعنی وقتی با جنگ نتوانستن اسرا رو آزاد بکنن، میخوان از طریق سیاست و دیپلماسی اسرا رو آزاد بکنن بدون اینکه مقابلش رو پرداخت بکنن. طرف مقابل چیکار میکنه؟ مقاومت و جنبش حماس. میگن اینجا بنگاه خیریه نیست که ما مفتی کسی را آزاد بکنیم، اهدافی داریم، اون اهداف باید محقق بشه. اهدافی که حماس دنبالش هست چیه؟ 1، امکان رفتن مردم به همه مناطقی که ازش کوچانده شدن تحت اجبار جنگ و بمباران‌های شدید، یعنی دپوی جمعیتی که در جنوب مناطق در واقع میانی تا جنوبی غزه تراکمی که ایجاد شده، برگردن به سمت مناطق شمالی و خانه و کاشانه خودشون، برگردن به مکان‌های استقرار خودشون. خب اسرائیلی‌ها خیلی تلاش کردن که از این فرار بکنن. در مجموع در این 2 ماه کمابیش مطابق اخباری که وجود داره به نظر میرسه این شرط پذیرفته شده. شرط دوم مهمی که حماس و مقاومت دنبال میکنه این هست که این ما دوباره رضایت نمیدیم به یک آتش‌بس موقتی که بلافاصله آتشباری اسرائیل و در واقع بمباران‌های اسرائیل شروع خواهد شد. باید بریم به سمت در واقع توقف جنگ، پایان جنگ و خروج و عقب‌نشینی اسرائیلی‌ها از غزه. 2 ماه طول کشیدن مذاکرات این هست که نتیجه این هست که 2 خواسته مقابله، 1 خواسته اسرائیلی که به دنبال این هست که اون چرا در جنگ و در میدان محقق نکرده در دیپلماسی از طریق فشارها محقق بکنه، و مقاومت و ایستادگی حماس و مجموعه مقاومت در غزه که شروط خودش رو از جهات مختلفی به طرف اسرائیلی تحمیل بکنه. بخشی از شروط مقاومت تحمیل شده عملاً. آخرین اخبار حاکی از این هست که پذیرفتن اون چه پیشنهاد سخاوتمندانه از سوی آمریکایی‌ها نامیده میشه، معناش این هست که جز مطابق اخبار منتشر جزئی از این خواسته ها محقق شده، اما همچنان تا آخرین دقایق مقاومت ادامه میده به ایستادگی خودش برای اینکه حد اکثر امتیازات رو بگیره و به نظر میرسه اسرائیل ها چاره ای ندارن جز اینکه معادله مقاومت و واقعیت میدان رو بپذیرن، نمیتوانن این واقعیت رو تغییر بدن.
در میانه صحبتتون که الان اشاره کردید به نقش آمریکا، الان فقط دستاوردهای انتخاباتی رو میخواد از این بین از فشار بر این موضوع و مورد حاصل کنه.
آمریکایی ها دو تا در واقع به دنبال دو هدف هستند، یک هدف شاید به تعبیر استراتژیک تر و یک هدف تاکتیکی. هدف استراتژیک تر این هست که آمریکایی ها به نحوی در واقع پدر پروژه اسرائیل هستند و جنبش صهیونیستی و حتی بیعقلی های موجود و ضعف های موجود در اسرائیل رو به لحاظ استراتژیک و خانش دراز مدت اونها باید جبران بکنن. یعنی در یک موقعیتی خودشون رو تعریف کردن و هستن که سعی میکنن حتی ضعف های درونی اسرائیل و سیستم اسرائیل رو هم اونها جبران بکنن. اسرائیل در جنگ غزه و پس از 7 اکتبر عرض کردم علارغم همه جنایت ها و کشتارهایی کرده در معادله استراتژیک دچار قفل شدگی و بنبست هست. چرا؟ برای اینکه اسرائیل در طول تاریخ جنگ های خودش در گذشته ظرف چند روز جنگ رو تمام میکرد فیصله میداد به معرکه. 7 ماه هست داره تلاش میکنه در غزه، نتوانست فیصله بده، معرکه ادامه داره، دچار استهلاک و فرسایش شده، فضای بین المللیش به شدت هم برای اسرائیل هم برای آمریکایی ها و قدرت‌های جهانی مشکل ایجاد کرده. چک سفیدی دادن به اسرائیل، اما این چک بالاخره یک تاریخی داره، همینجور این پرانتز نمیتونه باز باشه، باید جلوش بکنن. بنابراین کوتاه کنم، یک جزئی از سیاست آمریکایی ها در پیگیری فرمول آتش‌بس این هست که به یک نحوی به یک فرمولی برسونن که اسرائیل از این سکنجی که هست و بنبستی که دوچارش هست یک گشودگی ایجاد بشه، یک گشایش ایجاد بشه. اما این تنها نیست، جزء مهم دیگری از سیاست آمریکایی ها ناظر به نیازهای تاکتیکیشون در انتخابات آمریکا و در فضای داخلی آمریکا هست. عرض کردیم فضای داخلی آمریکا گوی آتشین هست، مثل بهمن داره بزرگتر میشه، به دانشگاه ها سرایت پیدا کرده، دانشگاه ها نشانه از تب رو نشون میده، یعنی نشانه ای هست از بستر عمومی و بزرگتر اجتماعی و به شدت این فضا خطرناکتر هست برای آمریکایی ها و برای تیم حاکم، برای حزب حاکم. انتخابات در پیش هست به زودی و تو این فضا طبیعی هست که امکان شکست بسیار بالا خواهد رفت. لذا نیاز دارن به یک دستاوردی هم برای خودشون هم تصویر سازی خواهند کرد. جزء مهمی هم بدونیم، کاری که آمریکایی ها میکنن همیشه روایت سازی هست، یعنی حتی از شکست های نسبی خودشون هم روایت پیروزی ارائه میکنن و این اون نقطه ای هست که مجموعه مقاومت و ایران باید بهش توجه داشته باشن. ما همه موفقیت های در میدان رو اگر نتوانیم روایت موفقیت هم براش ایجاد بکنیم، در بستر عمومی با تردید مواجه خواهد شد و بالعکس اونها تمام این جریان عمومی رسانه‌ای بین المللی رو در خدمت خودشون دارن، سعی خواهند کرد که از این اتفاقی که تحت عنوان آتش پس خواهد افتاد تصویر سازی های دروغین و جعلی پیروزی و موفقیت ایجاد کنند، هم برای اسرائیل هم برای در واقع تیم حاکم و دولت در آمریکایی که داره میره به سمت انتخابات و نیاز به پیروزی داره و تصویر سازی از پیروزی.
آقای دکتر جابری انصاری، قطعا با توجه به کتاب تورنج و زیتون شما راجع به عملیات طوفان الاقصا میشود ساعت ها راجع به این عملیات و همچنین تبعات و پیامدهای اون صحبت کرد. فرصت ما کوتاه هست، میخوام راجع به عملیات وعده صادق هم با حضرت عالی صحبت کنم و تحلیل شما رو دریافت کنم. از این موضوع گذر میکنیم، البته با نگاه به همین عملیات و آنچه که اتفاق افتاده و عدم دستیابی رژیم صهیونیستی به اهداف مد نظرش در طوفان الاقصا و جنگ غزه و اون تلاشی که کرد برای اینکه جنگ رو گسترده کنه در منطقه و تجاوز و حمله تروریستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه انجام داد و پاسخ تمدیدی جمهوری اسلامی ایران در قالب عملیات وعده صادق در میدان و در عرصه دیپلماسی و راهبردی چه پیامدهایی دریافت کردیم؟
من ابتدا یک نکته ایزاهی عرض بکنم که همه جا میگم، حمله اسرائیل به ساختمان دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق انجام شد و نه کنسولگری جمهوری اسلامی ایران. در پایتخت سوریه ما سفارت داریم نه کنسولگری، همه دولت ها هم این گونه است، در پایتخت ها فقط سفارت هست، بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران نه کنسولگری در این ساختمان شماره دوم و بخش های دیگری از سفارت مستقر بود. این چون خیلی تکرار میشه من لازم دونستم این از فرصت این گفتگو استفاده بکنم و این نکته ایزاهی را عرض بکنم. اما باید ما در واقع این عملیات ایران رو هم در بستر بزرگترش نگاه بکنیم، نه به عنوان یک نقطه بلکه در روند عمومی تر بهش نگاه بکنیم. وقتی 7 اکتبر اتفاق افتاد اشاره کردیم که مهمترین تأثیر فوریش فروپاشی منظومه بازدارندگی اسرائیل بود. خب اسرائیلی ها آمدن، بخش مهمی از تلاششون این بود که در غزه و در معادله فلسطینی این بازدارندگی را احیا بکنن، اما یه بخش دیگریش هم در فضای عمومی منطقه‌ای هست. هیمنه و قدرت اسرائیل فرو پاشید، یعنی وقتی این اسرائیلی که آنچنان تصویرسازی از قدرتش صورت گرفته که بسیاری از دولت‌های عربی و اسلامی تسلیم شدن در برابر این تصویرسازی و مبتنی بر این تصویرسازی پذیرفتن ایده عادی سازی و خاورمیانه جدید رو که اسرائیل پیشران باشه در منطقه و نیروی راهبر منطقه‌ای باشه.